ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
خب دوستان، برنامه ها رو از رادیو فرهنگ پی میگیریم. شیرین بیان رو بشنوید به مدت 13 دقیقه از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم.
ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. خانم خبرساز، نوشته علی دلیر. علی دلیر از نویسندگانی است که با روزنامه‌ها و نشریات همکاری نزدیک دارد. خانم خبرساز داستان کوتاهی است از علی دلیر که اکنون تقدیم شما عزیزان می شود. عاقبت موفق شد. بله، موفق شد. بعد از قریب به یک سال رفت و آمد و صرف کلی هزینه، گواهی نامه را گرفت و قاب کرد و در بهترین جای خانه به دیوار چسباند. نه ببخشید، اسلام می شود. گواهی نامه را گرفت و جای گردنبندی که سالها در فکر خریدش بود و پولش جور نمی شد آویزان کرد تا همه دوست و فامیل ببینند، از جمله عمه مونس. البته قابل ذکر است که تعداد رفت آمد ایشان برای آزمون آیین نامه و امتحان شهر از ذهن حساس و چشمان تیزبین همه آشنایان از جمله عمه مونس دور نمانده و آن را به عنوان رکورد ثبت کردند. شرکت در 31 آزمون آیین نامه و 20 امتحان شهری، البته در بین فامیل و دوستان. از ثبت این رکورد در سطح ایران یا بین الملل اطلاع دقیقی نداشتند. یک هفته همه جا حرف این اتفاق بزرگ بود تا اینکه کم کم تب آن فروکش کرد. نه اینکه فک و چانه دوستان بیکار شد، نه، چون موضوعات دیگری جایگزین شد. حال وقت آن بود که خوراکی دیگری برای فکهای بیش فعال خانمهای فامیل تهیه شود. اتاق فکر تشکیل داد. دو سه روزی با خودش و دوتا دخترش فکر کرد. پس از ساعتها تجزیه این کار و تحلیل آن کار به این نتیجه رسید که باید با چیزی قشنگ و چشمگیر و گران که هنوز پا به خانه های دوست و فامیل نگذاشته همه صداها و نگاه ها را متوجه خود کند. خرید ساید بای ساید؟ نه، عفت خانم داشت. خرید مبل استیل جدید؟ نه، تقریبا همه فامیل و آشنایان دارند. آها، فهمید. خرید یک دستگاه LCD، آن هم سه‌بعدی. بله، این خوراک خبری و بصری خوبی بود. تصویب شد. احتیاج به مشورت شبانه هم نبود. دقایقی بعد لباس پوشیده، عطر و ادکلون زده، به همراه دخترانش به قصد خرید از خانه خارج شدند. چند قدمی از خانه دور نشده بودند که ایستاد. به دنبال او دخترانش هم. اول با خودش و بعد خطاب به بچه‌ها گفت: گواهی نامه دارم. آن وقت ماشین باید توی پارکینگ خاک بخورد و ما پیاده راهی مرکز شهر بشویم. برگردیم. برگشتند. برای اولین بار سوار بر خودرو به همراه دو دخترش وارد کوچه و سپس خیابان شد. کمی دلهره توی وجودش می دوید. سرش داغ شده بود. صورتش زرد و قلبش به تپش افتاده بود. دست و پایش کمی می لرزید. سعی می کرد که حالش را طبیعی نشان بدهد تا دخترها متوجه این تغییر حالت نشوند. پس شروع به حرف زدن کرد. اینکه چه مدلی بخرند، چند اینچ باشه، از کجا بخرند و از این حرف ها. باید به خط آن طرف بلوار می رفتند. به دور برگردان رسیدند. پیچید. همانطور که دور برگردان پیچید، پیچش دور برگردان تمام شد، ولی پیچش او نه. البته پیچش او نه، بلکه ماشین. فرمان سفت ماشین زیاد تحت کنترل او نبود، هول شده بود، خواست با ترمز جلوی پیچش بیش از اندازه ماشین را بگیرد که اشتباهی پایش روی پدال گاز رفت و ناگهان خودرو شتابی گرفت غیر قابل کنترل. در نتیجه جایی رفت که او نمیخواست و اصلاً هیچ ماشینی نمیرود، چون جایش آنجا نیست. بله، ماشین پرید روی جدول. کف ماشین روی جدول گیر کرد و جلوی حرکت او را گرفت. اما بلندی جدول باعث شد تا ماشین به آرامی برگشته و روی سمت راست خود بخوابد. چند جایش خراشید و دست و سر و پاهایشان کوبیده شد. البته قدری هم رنگ و روغنهایشان به هم خورد. ساعتی بعد قبل از هر کسی خبرگزاری عم مونس این خبر را به تمام فامیل و آشنا اطلاع داده بود. دسته دسته به ملاقاتش آمدند. می آمدند برای عیادت، اما توی نگاه و روی زبانشان به جای تسلی نیش و کنایه بیشتر خود نمایی می کرد. حالا اولین رانندگی او که دست و پا و سری باند پیچی شده برایش داشت، خوراک فک زنهای فامیل و آشنایان شده بود. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله دوستان، برنامه ها رو پی میگیریم از رادیو فرهنگ. دعوت میکنم که در این لحظه ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه ها بهار نو رو همکاران من آماده کردن که به مدت 15 دقیقه از پخش و نظارت تقدیم شما عزیزان میشه.
بهار نو.
به نام نقشبند صفحه خاک.
Thank you.
در نوبهار صبح بود بی‌غبار تر. روزمان را آغاز می‌کنیم و به زندگی سلامی دوباره خواهیم داد. آدمی زاده اگر در طرب آید نه عجب، سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار. باش تا قنچه سیراب دهن باز کند، بامدادان چو سر نافه آهوی تتار. ژاله بر لاله فرود آمده نزدیک سحر، راست چون عارض گلبوی عرق کرده یار. این هنوز اول آزار جهان افروز است، باش تا خیمه زند دولت نیسان و عیار. طبیعت بخشی مرموز و جدا ناشدنی از زندگی انسان است. از اعماق تاریخ تا امروز انسان این آرزو را داشته که رمزهای طبیعت را بفهمد و بر آن غلبه کند. شاعران نیز کاشفان طبیعت بودند، اما کشف آنها یا به عشق می رسید یا به عرفان و یا حتی مسائل سیاسی و اجتماعی. یکی از مفاهیمی که با آمدن بهار و زیبایی‌های آن به ذهن برخی شاعران خطور می‌کرده، مفهوم رسیدن به یگانگی خداوند بوده است. این مفهوم به خصوص در سبک عراقی و شعر عرفانی برجسته است. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، با برنامه بهار نو کنار توجه و تأمل شماییم. در این قسمت به سراغ کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده موسوی میریم و با ایشان درباره مفهوم یگانگی خداوند در بهاری‌های کهن صحبت می‌کنیم. درود بر شما خانم دکتر سپیده موسوی و خوشحالیم که بار دیگر در بهار نو شما رو می‌بینیم.
ممنونم آقای محمدیان. من هم سخنانی خودم رو با یه بیت شعر با همون قافیه‌ای که شما خوندید ولی آغاز بکنم. نوبهار آمد و گل سرزده چون عارض یار، ای گل تازه مبارک به تو این تازه بهار.
بسیار زیبا و سپاسگزار. خانم دکتر، در مورد مفهومی عرفانی در بهاری‌ها داریم صحبت می‌کنیم. بهاری‌هایی که تجلی یگانگی خداوند هستند و به نظر میرسه که بسیاری از شاعران ایران زمین که رگه‌های روشن و جدی از عرفان در شعرهاشون موج میزنه، اصولاً این زادن زمین رو نشانه ای از یگانگی و وحدانیت خداوند میدونن و در پرتو اندیشه اونها بهار یک دلالت ثانویه است بر یگانگی خداوند.
بله آقای محمدیان، نگاه به بهار و طبیعت برای شاعرای عارف ما و یا عارفان شاعر ما معانی مختلفی در برداشت. یکی از اون معانی که داشته گفتیم که زندگی دوباره و یک جور نگاه به رستاخیز و اینکه انسان به هر حال در زمانی در دورانی دوباره حیاتی دوباره خواهد یافت، مثل طبیعت که هر بار هر سال میمیره و دوباره حیاتی دوباره خواهد یافت. یکی از اون معانی در ارتباط با اون هم به مفصل صحبت کردیم. یکی از این معانی دیگه که عرفا با دیدن طبیعت زنده دوباره بهش میرسید این هستش که خب همون خدایی که میتونه هر بار بمیراند و هر بار زنده بگرداند و همون خدایی که در کار اون هیچ گونه خللی وجود نداره و هیچ شبهه و چند و چونی به کارش وارد نیست، پس یک خدایی هستش که قادر توانای و یک خدایی که هستش که واحد هستش، چون اگر که واحد نبود در این نظم طبیعت هیچ جور خللی ایجاد میشد و این نشان از این داره که یک نفر یک نظم واحد هدی رو بر طبیعت داره اعمال میکنه و اینها هستش که یک شاعر عارف با دیدن همه اون مظاهر طبیعت به این پی میبره که خداوندی وجود داره که ناظر بر همه اینها هستش و حاضر نیست که هیچ گونه از این چیزهایی که داره روند خودش رو طی میکنه، هیچ گونه از این عناصری که دارن روند خودشون رو طی میکنن خللی رو به خودشون وارد نکنن. اینجا هستش که این از نگاه یک شاعر عارف دور نمیمونه و برخی از اونها در کنار همون مفهوم رستاخیز به این مفهوم یگانگی خداوند هم در ضمن اشعار خودشون اشاراتی داشتن.
بسیار خوب، اگر که موافق باشید این بحث رو در فرصت پیش رو ادامه بدیم. شنونده برنامه بهار نو هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم و در کنار کارشناس برنامه خانم دکتر سپیده موسوی از مفهوم بهار و یگانگی در شعر شاعران ایران زمین صحبت میکنیم. قطعه موسیقی زیبایی هم شنیدید. به نظر میرسه که بهار با همه مظاهر و زیبایی‌هاش بر کام جان تهیه کننده ارجمند برنامه خیلی خوش نشسته است. باری خانم دکتر، اگر بخوایم یک مرور سریع بر روند سبکشناسی تاریخ ادبی داشته باشیم، ابتدا به سبک خراسانی میرسیم که مظاهر کاملا زمینی و عینی بودن، سپس با حضور شاعری مثل سنایی مسائل عرفانی وارد شعر پارسی میشه و ما این نوع نگاه بهاریه که منتهی میشه به مفهوم یگانگی رو از اینجا به بعد هست که شاهد هستیم. آیا به جز سبک عراقی مثلا ما سبک‌های بعد به ویژه در سبک هندی هم رگه‌هایی از این نگاه رو داریم یا تبلورش و تجلی اصلیش همینجا هست؟
ببینید، از اونجا که سبک عراقی بزرگترین مختصه شعر اون عرفان هستش و ما بزرگترین عارفان شعر فارسی رو در همین سبک داریم، مطمئناً ما بهترین نمونه ها رو میتونیم در همین سبک پیدا کنیم. نمیشه با قاطعیت گفت که در سبک هندی همچین چیزی وجود نداره و یا در سبک بازگشت و در ادامه سبک ها ما یه همچین چیزی رو نمیبینیم. به هر حال شاعرانی هستند و بودند که سعی میکردن به سبک و سیاق شاعران گذشته و مضامینی که در گذشته وجود داشته حرفهایی رو بزنن از جنس اونها، حالا فقط با زبان شعری خودشون. ولی مطمئنا اگه نابترین و بکرترین رو که زمینه از مفاهیم گذشته رو نداشته رو بخوایم تو همین دوره ببینیم، در شعر فارسی ببینیم، مطمئنا سبک عراقی بهترین خواهد بود، مخصوصا در اندیشه سنایی و حتی در شاعری مثل سعدی که هم شاعری هستش که عاشقانه سرا هستش و هم شاعری هستش که مضامین عرفانی رو میتونیم در شعرش ببینیم.
همینطور در شعر یک ابرشاعری مانند مولوی،
بله،
یعنی این نگاه به شدت وحدانی،
بله،
که به واقع خیلی بوی شریعت نمیده و به نظر میرسه که خیلی از طریقت نشأت میگیره، در اندیشه مولوی خیلی پرشور متجلی میشه.
بله دقیقا، اگر اینو بخوایم در اندیشه مولوی بکاویم مطمئنم بس خیلی به درازا میکشه. مخصوصا مولوی نگاه تو غزلیات شمس خیلی داره، مخصوصا یکی از مظاهری که خیلی اونو به این مفهوم میرکشونه کلمه درخت هستش. اون درخت رو اگر بخوای در اندیشه مولانا بررسی کنی به نکتهای بسیار جالب و زیبایی میرسی. حتی همین شکل ظاهری درختان که به سمت بالا هستن، انگار دارن خداوند رو مورد پرستش قرار میدن، همین برگ هایی که میریزن یک جور دستفشانی و رقص اونها هستش
در پاییز،
بله در پاییز، و سبز شدن دوباره شون، خلعت دوباره میپوشن. بس ها، بله طولانی هستش، انشالله در فرصتی پیش رو بیشتر صحبت خواهیم.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی، همینطور ممنون از توجه و تأمل شما شنوندگان برنامه بهار نو. بهار می گذرد، دادگسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. بهار رو دریابید دوستان من، بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. صد ثانیه با کتاب.
پاروها به کار افتاد و قایق‌ها به حرکت درآمد. مرغ دریایی تارا همراه مرغ‌های دیگر بالای قایق‌ها به پرواز درآمد. دریا آنها را به طرف خودش کشید. چیزی نگذشت که تنها لکه‌های کوچکی از آنها ته دریا دیده می‌شد. تارا به خودش آمد. دست سفورا هنوز روی شانه‌اش بود. مرغ دریاییش از آن دور به طرف ساحل برگشت و در آسمان چرخی زد. انگار منتظر بود تارا او را با خودش به دریا ببرد. تارا لحظه ای به او خیره شد. یک بار رویش را برگرداند و روی ساحل پا گذاشت به دو. جای پای لختش لابلای رد پای خرچنگ های ساحلی خط تیره ای به جا می گذاشت. اوهوی کجا داری میری؟ صدای صفورا بود یا بابا میرجان؟ نسیم دریا صدایش را به تارا نرساند. تارا خودش را رساند پای صخره ها. نفس نفس زنان ایستاد و به ته دریا چشم دوخت. اثری از قایق ها نبود. مرغ دریایی هنوز بالای سرش چرخ میزد.